که ما نباید مثلا به دیگران کاری داشته باشیم، کشورهای دیگه به ما چه ربطی دارن، نمیدونم این جریان. ما اینقدر باید با بصیرت باشیم، همونطور که حضرت آقا میفرمایند که مادران این سرزمین بزرگترین نقش رو در این وقایع اتفاق دارن، باید مادرانمون اینقدر آگاه و به هوش باشن که بتونن از تمام این تکنولوژی بهترین استفاده رو بکنن، یعنی مصرف بهینه بکنن که هم آسیبش کم بشه، هم در جهت تربیت رسانه‌ای جوری قدم بردارن که این روحیه مقاومت و ایثارگری رو به فرزندانشون منتقل بکنن.
درود بر شما، بی نهایت از شما سپاسگزارم از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار برنامه مثنوی حماسه قرار دادید. بهترین ها بر شما آرزومندم و ملتمس دعای خیرتونم.
متشکرم. منم ارتباط
مانا باشید به مهر و برقرار به نام همراه هم کلام بودیم با سرکار خانم دکتر نیره آزادی، پژوهشگر، مبلغ و کارشناس ارشد در حوزه فضای مجازی و رسانه.
این جا امر ما عشق یک امت قلب دل دادگاه سرشار از جرأت قلب دل دادگاه سرشار از جرأت لرزه افتاد بر کفار خیر سر توفانی که به پاس توفان غیرت است توفان غیرت است اللهم لعنت جبت و طاغوت اللهم لعنت جبت و طاغوت ویران تر می شود خانه عنکبوت ویران تر می شود خانه عنکبوت خیبر خیبر است و جای پای علی خیبر خیبر است و جای پای علی حاکم می شود فقط خدای علی می چرخد دوبار شمشیر ذوالفقار با صدای علی نحن قوات الخیبریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار نحن انصار الحیدریا نحن روبه نابودیم نسل اصحاب فیل روبه نابودیم نسل اصحاب فیل افتاد ابرهه در جنگ عبابی ای فرعون زمین میمیری این چنین ای فرعون زمین میمیری این چنین ای موسای زمان بگذر از رودنی وقت وقت ترسیدن کفر از ایمان رسید بر جسم زخمی مظلومان جان رسید خسته می شود مگر سپاه علی قوا می کند به پانگاه علی خسته می شود مگر سپاه علی قوا می کند به پانگاه علی محکم تر جذب خاند آن کس که هست در پناه علی نحن قوات الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه ای یاران خدا ای دلهای صبور ای یاران خدا ای دلهای صبور سربازان نترس ای عشاق غیور سربازان نترس ای عشاق غیور ای مهدی باوران ای مهدی آوران ای مهدی باوران ای مهدی آوران این میدان نبرد دارد بوی زهور دارد بوی زهور ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد توفان کربلا در عالم میوزد توفان کربلا زد میآید زمان انتقام حسین عالمگیر میشود پیام حسین تعظیم زمین و آسمان را ببین پیش نام حسین نحن قوات الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن قوات الحیدریه نحن انصار الحیدریه
سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد مادری گفت جان همه را بخشیدی ای
رو در شامگاه 23 مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم. زنده و مستقیم شبکه رادیویی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی با برنامه مثنوی حماسه در خدمت شما هستیم. قطعا شنوندگان پرواقرص مثنوی حماسه میدونن در کنار گفتگوهای تخصصی و مهمانانی که به جمع ما میپیوندند، ما دو میز تخصصی هم در برنامه داریم، میز ادبیات مقاومت و میز سینمای مقاومت. در حوزه ادبیات مقاومت دو جهان متفاوت اما از یک چشم جوشان سرچشمه گرفته رو پایش و بحثش رو به میان میآوریم، ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک، یعنی حوزه نمایشنامه، فیلمنامه، تئاتر، سینما و این بر هم جهان داستان. سکاندار بخش میز مقاومت ما نامی آشنا، دوستی عزیز، حسین محمدیانی از کارشناسان ارشد در حوزه هنرهای دراماتیک، تئاتر و سینما که دستی گرم در حوزه ادبیات داستانی و البته رسانه داره و همکنون هم در استودیو حضور داره. حسین جان سلام، شبت بخیر، خوش اومدی.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور مخاطبان نازنین برنامه مثنوی حماسه. باز هم بسیار بسیار خوشنودم که شبی دیگر و فرصتی مهیای دیگر برای گفتگو کردن در ارتباط با ادبیات و ادبیات نمایشی مقاومت.
درود و مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند هم نامی آشنا هستش، نمایشنامه نویس، کارگردان و البته از کارشناسان حوزه تئاتر، جناب آقای پژمان شاهوردی عزیز. عرض درود و ادب و احترام، شب بخیر من جناب شاهوردی، پذیرا باشید، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون که صدای بنده رو میشنوند، خیلی خوشحالم و با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما هم با همین افتخار و با همین گرمای صدای شما شنونده گفتگوی شما جناب محمدیانی هستیم. حسین جان من تمام قد در خدمتم.
زنده باشید، بی‌نهایت سپاسگزارم. جناب شاهبدی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم بابت فرصتی که در اختیار برنامه مثنوی حماسه قرار دادید برای گفتگو کردن در ارتباط با ادبیات نمایشی مقاومت و آثار مقاومت.
ارادتمندم حسین جان، خیلی خوشحالم که صدای گرم شما رو میشنم.
زنده باشی. بی هیچ بحث اضافه ای اگر اجازه بدی، با توجه به اینکه شما از سابقون در واقع فعالیت های در واقع هنری هستید، یک ویژگی خیلی خاص دارید که مایه در واقع احترام دو برابر منو همیشه در این سالهایی که در واقع زمینه آشنایی با شما برای من فراهم بوده در حوزه تئاتر ایجاد کرده، اون پایبندی به خواستگاهتونه که شما یک هنرمندی هستید که از در واقع استانها و شهرهای سرفراز ایران اسلامی فعالیتتون آغاز کردید، همچنان پایبند هستید و در این حال تونستید که در جشنواره‌های سراسری و در مجامع در واقع بزرگ کشوری و بین مخاطبان سراسر کشور کارهای موفقیت آمیزی داشته باشید، موفق باشید و پر مخاطب. از این جهت باز هم تشکر میکنم و بسیار مفتخرم که در خدمت شما هستم. سوالم رو به این گونه مطرح میکنم، به عنوان کسی که سالهاست در حوزه نمایشنامه نویسی و اجرای در واقع آثار نمایشی به ویژه در حوزه در واقع تئاتر خیابانی، میدونم که زحمات بسیاری کشیدید و موی سپید کردید و عمری رو در واقع صرف کردید، اگر قرار باشه به عنوان کارشناس آگاه ازتون بپرسم که یک اثر نمایشی چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا بتونیم اون رو متعلق به در واقع نهله یا گروه ادبیات مقاومت بدونیم، چه مؤلفه و شاخصه هایی رو مطرح میکنید؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم، خب ما باید ابتدا بپردازیم به این که مقاومت یعنی چی و ما قراره در مورد چی صحبت کنیم، در مورد چه چیزی قلم دستمون بگیریم و بنویسیم. و من اینو میدونم که متاسفانه بعضی وقتا به خطا رفتیم در نوشتن، چون معنی مقاومت رو بعضا اشتباه میگیریم با جنگ. مقاومت خب قطعا ایستادگی هست، یعنی این که ما در برابر یک ظلم، یک تهاجمی ایستادیم و دفاع کردیم. خب این ایستادگی ما باعث شد که یه عده جوان و جوان پیر وارد یک میدانی بشوند و این میدان میدان دفاع بود، نه دفاع، نه اینکه جنگ ورزی و اینکه ما برای جنگ آمده باشیم. در اون میدان یه سری اتفاق ها افتاد، جنگ نامش با خودشه، ما دفاع می کردیم و ممکن بود شکست بخوریم، پیروز بشویم و این اتفاق ها زمینه این شد که ما یک سری خاطرات به جا بذارن، رزمنده هایی که داوطلبانه به این میدان رفته بودن.
بله.
خب قرار ما از این اتفاق بنویسیم و خب ویژگی های خودش رو داره و اینکه ما باید بدونیم مقاومت یعنی چی و آیا ما توی اون برهه از زمان چرا به تاریخ پیوستیم. خب ما یک هر چیزی که به تاریخ پیوست میخوره قطعا برای نویسندگان و مخصوصا نمایشنامه نویس ها مستمسکی میشه و ابزاری میشه که خب این موضوع موضوع خوبی است و من قراره در موردش بنویسم. نوشتن خیلی مهم هست و این ادبیاتی که ما به دنبالش میریم باید به موضوع انسانی بودن اون قضیه فکر کنه.
دقیقاً.
این که آیا این مسئله انسانی هست یا خیر، دفاع مقدس ما و مقاومتی که اتفاق افتاد یک مسئله انسانی بود و ما قرار است در مورد انسانهایی بنویسیم که برخلاف تصور خیلی از دوستان که اون آدمها رو آدمهای ماورایی فرض میکردن، نه، قهرمانهای دوران دفاع مقدس ما که مقاومت کردن از کوچه بازار همین خیابونها و استانهای مختلفمون کول پشتیشون و دستشون گرفتن و به این میدان رفتن و این واژه که موضوع برنامه شما هست از اونجا نشأت گرفت و هر چه هست زیبایی هست که اونها به وجود آوردن و قهرمانهای ماورایی خیلی شیرینی در این میدان نبوده.
بله.
از هر چه می نویسیم بر اساس مستنداتی باید باشه، چون در این حوزه ما رفتن به سوی رؤیا و خیال پردازی رو هر چه محدود تر کنیم بهتر هست، چون اون آدم ها از جنس خودمون بودن و به نظر من به عنوان کسی که حالا مثلا 40-50 تا نمایشنامه در این خصوص چه خیابانی چه صحنه نوشتم، باید تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، بشناسیم این فضا رو.
دیبا.
با آگاهی طرف نوشتن این اتفاق بریم که به مذاق مخاطبمون هم خوش بیاد و اون تأثیری که باید بذاره رو انشالله بذاریم.
انشالله. من برداشت خودم رو میگم، چون خوشحالم که میبینم مثل خیلی از کارشناسایی که خودشون در واقع دستی براتش دارن، تو هم تأکیدت بر اینه که در واقع میشه گفتش که اون اتفاق و قهرمان شدن این آدم های معمولی که از جنس خود مردم بودن در واقع در جبهه ها اتفاق میفته. یعنی یک آدم معمولی به جبهه میره، اونجا در واقع در اون سازوکار در اون فرهنگ مستحیل میشه، تأثیر میگیره و نگاه میکنی میبینی یک جوان 17 ساله 18 ساله 19 ساله باعث رقم خوردن یک نقطه عطفی در یک عملیات، در یک رویداد، در یک رخداد بسیار پیچیده میشه که حالا باعث در واقع پیروزی در واقع لشکر در واقع حق میشه بر علیه شر زمانه که صدام بود. در واقع میشه گفتش که تو غیر مستقیم هم داری میگی که یکی از وظایف نمایشنامه نویسان، داستان نویسان، به تصویر کشوندن و بیان کردن اون ساز و کاری است که اتفاق میفته و یک آدم معمولی رو در معرض قهرمان شدن قرار میده. آیا من برداشتم از حرفای تو درسته؟
قطعا همین هست و اینکه ما به طرف حماسه برویم.
بس.
یعنی اینکه اون قهرمان قصه ما قرار نیست تراژیک باشه، قرار نیست از روی ناآگاهی، از روی اینکه در یک فضایی قرار گرفته و یک اتفاقی بر اون تحمیل شده و
با چشمای بسته مثلا یه اتفاقی
اختیار نداره،
بله
اختیار نداره. اما اگر ما از نگاه یک حماسه به این اتفاق نگاه کنیم، متوجه میشیم قهرمان ما میداند که چه اتفاقی در انتظار او و شکست او پیروزی است.
دقیقاً.
ما به عنوان کسی که داریم این قرار به کاتارسیس برسیم متوجه می شویم که اگر اون قهرمان شکست خود، اگر پاشو گذاشت روی مین، اگر از خود گذشتگی کرد، با آگاهی داره انجام می
ده. دقیقا.
و اینجاست که ما اونو تشویق می کنیم، برخلاف تراژدی که نه میگیم آقا به ترس و بحران می رسیم. اما توی اینجا ما با نویسندگان ما تأکید می کنم، من چون من مثلا 300 تا نمایشنامه میخونم برای یه جشنواره، میبینم که نگاه ها نگاه های تراژدی هست به این قضیه که باید افسوس خورد و قهرمان های می نویسند و روی کاغذ میارن و بعد به اجرا میرسونن که متاسفانه حماسه نیست.
بله،
ما یادمون نره که در تئاتر مقاومت باید به حماسه برسیم و این آدمهایی که از همین کوچه بازار و همین خیابون‌ها، همین شهرها میشن مهدی باکری، میشن باقری، فرمانده های جنگ میشن، اینها قرار نبوده برای فرمانده شدن برن یا قدرت طلب بودن یا جنگ طلب بودن، نه، برای یک دفاعی رفتن، ولی به اون جایی میرسن که اختیار بهشون میگه الان وقت اینه که مثلا شما برادر تو بیخیال شی و به شهید شدن اون توجهی نکنی و راهی که جلوت هست رو انتخاب کنی که باز همونم به شهادت میرسه.
دقیقا دقیقا، در واقع میشه گفتش که شاید این یک آسیبیست به خصوص برای نویسنده های جوانترمون که شاید اون فضا رو، خب طبیعی است که لازم سن و سالی که مواجهه با اون نداشتن، شاید میشه گفتش که متولیان، تصمیم سازان، کسایی که، و من معتقدم البته که با نیت خیرم دارن تو این حوزه متولیگری میکنن و زمینه کارهای فرهنگی رو آماده میکنن، بودجه در نظر میگیرن و و و، شاید به این نکته کم توجهی کردن که فضای اون سالها و اون روزها و بچه های رزمنده رو برای نویسنده های جوانمون با هر ابزاری که می شود و مورد تاییدشونه ایجاد بکنن، بچه ها مواجه بشن با همون فرهنگ، با همون سازوکار. هنوز آدم های اون جنگ در بین ما حضور دارن و بسیار بسیار میشه جلساتی رو برقرار کرد، مسافرت های مشترکی رو برگزار کرد که بچه های جوانتر، نویسنده های جوانتر در واقع بتونن با اون روابط، با اون معاشرت ها، با اون فرهنگ حاکم بر جبهه ها آشنا بشن تا به تعبیر تو اون چرا که باید و واقعیه نوشته بشه که نگاه حماسی درش غالبه و در واقع حقیقت رزمنده های ما در طول 8 سال دفاع مقدس و نه تنها در یک بازه 8 ساله بلکه در هر جایی که در طول این سالها در واقع مبارزه علیه شر زمان اتفاق افتاده در واقع داره اتفاق میفته و لازمه که ما بهش بپردازیم. ما برای نسل جوان چه کار کردیم؟ اگر قرار بشه با من یک کارشناس ارزیابی بکنی، حالا چه در حوزه آموزش پرورش، کتاب‌های درسی، چه در حوزه در واقع کتاب‌های غیر درسی یا آثار غیر درسی، به خصوص که این روزها فرمت‌های ارائه آثار هم خیلی متنوع شده، از انواع اقسام فایل‌های صوتی، عرضم به حضورت پادکست و و و، آیا به نظرت کافی بوده؟ آیا ما تونستیم اون ارتباط رو با نسل جوانمون، نوجوان و جوانمون برقرار کنیم؟ آیا تونستیم اون فرهنگ و بینشون در واقع گسترش بدیم؟ آیا زمینه های آشنایی واقعی رو تونستیم برای نسل جوان ایجاد بکنیم یا نه؟
خدمت شما عرض کنم، من حدود یک هفته پیش یک اجرای داشتیم برای 14500 شهید استان مازندران.
بله،
حضرت آقا اونجا یک بحث بسیار کارشناسی دقیق گفتن. گفتن که شهدا چرا پرداخت همش به شهدای شاخص هست؟
بله،
ما این همه شهید داشتیم، اگر برای هر شهیدی در هر مسجدی هفته در هفته مثلا دو شهید، دو اجرا، مثلا دو گروه بیان در مورد زندگی یک شهیدی یک اجرایی بکنن، یک متنی قرائت بشه، اصلا زندگی نامش خونده بشه برای نمازگزارها مثلا، اینجوری اون مخاطب ما که الان از جنگ هیچ خبری نداره، نمیدونه اصلا جنگ چی بوده. خب من اصلا پژوهشی داشتم در این قضیه که چرا الان خیلی از جوانها قهرمانهای 8 سال دفاع مقدس رو اصلا نمیشناسن، نمیدونن عملیات ها کدوم بوده، وقتی بهش میگی والفجر 8 کجا بود، چی شد، اونو که نمیشناسه هیچی. خود قهرمان هایی که باعث شدن الان امنیت داشته باشی ما رو نمیشناسن. چرا؟ چون ما کمکاری کردیم. حالا کمکاری ما یک بخشیش مربوط به خود هنرمند هاست که انقدر کار تکراری در یک محیط مشخص با یک ژانر مشخص. هر کس یه زمانی میگفتن آقا آثار دفاع مقدس سنگری بود و یک تفنگ و یک لباس خاکی و انقدر به تکرار رسید مخاطب زده شد.
بله.
یعنی که مخاطب دیگه میدونست قراره چی ببینه، انقدر همه چین شبیه هم بود، نزدیک آدم ها عوض میشدن.
دقیقاً.
یک بخشش این بود، یک بخشش عدم حمایت هست. اگر مسئولین عزیزمون توی هر رده ای، من الان مثلا یه گلایه میکنم، من اثرم چاپ شده، بعد رفتم برای روزی که قرار اثر رونمایی بشه 500,000 تومان به من دادم، برای اون اثر من 3 سال زحمت کشیدم، متوجه این؟
بله واقعا مایه تأسفه.
ببین مالیش حداقل اینه که شما نویسندگان رو به نوشتن خوشبین کنید، حمایت کنید، بگین آقا مثلا در مورد این شهید، در مورد این قهرمان، در مورد این کسی که رزمنده‌ای که هنوز هست، من از کتاب بلدچی یک اقتباسی کردم، رزمنده سرافرازی ما داریم اسماعیل سپهوند، ایشون انقدر ناملایمات دیده بود، میگه من مصاحبه نمی‌کنم، من حرف نمی‌زنم، من نمی‌خوام از جنگ بگم. خب
بله.
وادارش کردن، یعنی یه جوری ازش خواهش کردیم آقا بیا بگو ممکنه این خاطراتی که توی قلب و دل و جان و روح شماست به فراموشی سپرده بشه، و 2 جلد رمان ازش بیرون اومد.
بله.
ناگفته هایی رو گفت که شنیدنش برای هر شنونده جذاب هست. خب پس یک بخشش ما هستیم، ما به عنوان نویسنده، یک بخشش باید متولی دغدغه این رو داشته باشه که به نویسندگان این مجال رو بده، این حمایت رو کنه که آقا من میخواهم که امسال مثلا در مورد این شهدا، نه حتما شهدای شاخه،
بله،
هر شهیدی در هر گوشه از این خاک جانش رو برای این خاک فدا کرده، شما این نمایشنامه نیستید، شما این رمان بنویسید، مطمئن باشید آبستن دراماتیک ترین اتفاقها هستن زندگی شهدا. مگه میشه اون شهیدی که اون رزمنده که میاد فرزند دوقلوش رو میذاره کنار تیر چراغبر، به خانومش میگه سپردمش به تو، خدا نگهدار این زندگیش دراماتیک نباشه، که با چه اعتماد به خداوند یا با چه اطمینانی بچه هاش رو میسپاره و به میدون جهاد میره. اینها به نظر من پرداخت به موضوع مقاومت، دفاع مقدس، یه کمی الان سهل‌انگارانه دارن بهش نگاه میکنن، کارها رو اونجوری که باید و شاید رصد نمیکنن. باید ما در تمام کتابهای درسیمون یک قهرمان دفاع مقدس رو معرفی کرده باشیم، ما باید حتما توی دانشگاه ها داشته باشیم تا بدونن اگر به یک نوجوانی، به یک جوانی گفتن اسم 4 تا شهید رو ببر، بدونه بشه کار کردن توی چه سالی، کدوم عملیات متأسفانه هم کار شده و جا داره. اگر هر روز ما در مورد دفاع مقدس بنویسیم، داستان بنویسیم، رمان بنویسیم، واقعا هنوز هم که هنوز کاری نکردیم.
دقیقا این سازوکارشو بالاخره، چون ببین خیلی از دوستان مثل خودتو که دغدغه‌مندن و باورمندن، بعد که صحبت میشه صحبت از حمایت ها میشه، میدونی بیرون گاهی اوقات در واقع بلندگوهای بیگانه کلی در واقع تبلیغ میکنن که هنرمندای که تو این حوزه، منظورم حالا تئاتر مقاومت و ادبیات مقاومت، دارن فعالیت میکنن، بودجه‌های آنچنانی میگیرن، چه ریخت و پاشایی میشه.
بله.
وقتی که با بچه‌ها صحبت میکنی، با بزرگان این حوزه صحبت میکنی، کسایی که عمری رو در واقع تو این راه گذاشتن، شما نگاه میکنی اصلا از این خبرها نیست، و اگر دغدغه شخصی خود هنرمند نباشه شاید خیلی کارا اتفاق نمیفته. البته من منکر در واقع زحمات و پیگیری‌های مدیران و تصمیم سازا نیستم، اما خروجی کار اینو داره نشون میده که ما خیلی بیشتر از این حرفا باید تا الان در واقع کار انجام میدادیم و حمایت میکردیم. چیزی که الان این وسط مقبول میمونه، چون من الان نگاه میکنم ببینم کارشناس های حوزه های مختلف تاکیدشون بر حمایت، خود مدیران صحبتشون بر اینه که آقا ما حمایت باید بکنیم، حمایت رو باید بیشتر بشه. خب بالاخره یه جایی باید یه تصمیمی بگیره، یعنی در واقع یک نهاد بالادستی تصمیم بگیره که سازوکاری طراحی بکنه. ما مثلا در حوزه آموزش به نظرم خیلی مقفوله. آیا واقعا در طول این سالها ما تونستیم 5 تا نمایشنامه نویسی که زندگیشون از این راه بگذره تأمینشون بکنیم، و در عین حال اون استانداردهای ابتدایی نمایشنامه نویسی رو در واقع داشته باشن؟ چقدرش مربوط به برنامه‌ریزی و ساز و کار بوده و سیستم کمک کرده و چقدرش دغدغه شخصی بوده. من منکر باز میگم اهمیت دغدغه شخصی نمیشم، چون به هر حال این مسیر